په برخه کې پانګې اچونې ته جدي پاملرنه وکړي.
لدې سره په افغانستان کې شپږ بجې او دېرش دقیقې سوې. وروستۍ خبري مجله له امید مرزبان څخه واورئ.
بارد سلام و با تشکر سالی محمد سالی، شام بخیر. 6:30 شام به وقت افغانستان است. این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در این جریان تازه ترین های افغانستان و جهان را میشنوید. در میان گزارش ها از انفجار امروز در ولایت هلمند هم گزارش داریم که در نتیجه آن 10 مامور پلیس و یک کودک کشته شدند. و اما در آغاز سرویس خبری جاوید نعیمی و خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط خبرها. کار روی تطبیق مراحل دوم، سوم و چهارم پروسه انتقال آغاز شده است. لوی دیرسیز اردوی امریکا به ولایت لغمان رفت. وحید عمر از مقامش به حیث سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان استعفا کرد و یک بزرگ قومی در شمال غرب پاکستان کشته شد. مشروع خبرها. مقام های افغان میگویند کار روی تطبیق مراحل دوم، سوم و چهارم پروسه انتقال آغاز شده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال امروز در نشست شورای امنیت ملی گفت که در 3 ماه آینده طرح ترتیب می شود که بر اساس آن در ولایات و مناطقی که مراحل بعدی پروسه انتقال عملی می شود مشخص خواهد شد. نخستین مرحله انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان اخیرا در ولایات بامیان و پنجشیر و کابل به استثنای ولسوالی سروبی و شهرهای مهترلام، هرات، مزار شریف و لشکرگاه تطبیق شد. تعداد قربانیان حمله انتحاری امروز در ولایت هلمند به 13 تن رسیده است. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفته است قربانیان این رویداد که امروز در شهر لشکرگاه صورت گرفت شامل 12 پلیس و 1 کودک می شوند. او همچنان گفت که در این حادثه 7 پلیس و 2 غیر نظامی زخمی شدند. این حمله انتحاری صبح امروز در نزدیک ساختمان قماندانی امنیه لشکرگاه صورت گرفت. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حمله 18 پلیس کشته شدند، اما مقام های افغان این ادعای طالبان را رد کردند. مایک مولن لوی دیرستیز اردوی امریکا امروز وارد ولایت لغمان شد و که از روز جمعه به این سو در افغانستان است با والی و قماندانان نیروهای بین المللی در لغمان دیدار کرد. مایک مولن در این سفر تهدیدها و دستاوردهای امنیتی در لغمان را ارزیابی کرده است. محمد اقبال عزیزی والی لغمان بر رادیو آزادی گفت پس از سپردن مسئولیت‌های امنیتی شهر مهترلام به نیروهای افغان، مایک مولن بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که به این ولایت سفر می‌کند. به گفته آقای عزیزی، مولن درباره پلان‌های آینده که بر اساس آن وضعیت امنیتی سایر مناطق به نیروهای افغان سپرده خواهد شد هم بحث‌هایی داشته است. اما لوی دیرسیز آمریکا و مقام‌های افغان تا حالا از مناطقی که مسئولیت‌های آن در مراحل بعدی به نیروهای افغان سپرده خواهد شد نام نگرفتند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از مقامش استعفا داده است. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت که آقای عمر امروز استعفایش را به حامد کرزی تسلیم کرد. این منبع که نخواست از وی نام گرفته شود همچنان گفته که وحید عمر امروز با کارمندان ریاست جمهوری افغانستان خداحافظی کرد. علت استعفای وحید عمر تا حالا معلوم نیست. او پیش از این هم از مقامش به حیث سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان استعفا کرده بود که در آن وقت از سوی رئیس جمهور کرزی پذیرفتن نشد. و صفما یعنی انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا کشته شدن امید اقبالواک خبرنگار بی بی سی و خبرگزاری پژواک را تقبیح کرده و خواهان تحقیق در زمینه شده است. ضیا بومیا رئیس این انجمن امروز در کابل به خبرنگاران گفت اینکه مسئول قتل اقبالواک کی بوده اظهارات ضد و نقیص در مورد صورت گرفته است.
یکی از مقامات حکومتی که خواهش کردن که نام ازش گرفته نشن، گفتن که آقای اقبالواک در اثر بمباردمان نیروهای خارجی شهید شدن. حکومت میگن که در اثر حمله طالبان به شهادت رسیدن. ما نمیتونیم که دقیق بگویم که چی حادثه‌ای بوده.
امید اقبالواک بروز پنجشنبه در جریان برخورد میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولایت اروزگان کشته شد. و حالا هم در منطقه و جهان. یک بزرگ قومی در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس در شمال غرب پاکستان کشته شده است. پلیس پاکستان میگوید جنگجویان مظنون وابسته به طالبان این حامی حکومت پاکستان را که برای جلب و جذب بزرگان قومی تلاش داشت امروز به قتل رساندند. در نتیجه درگیری ها میان اردو و شورشیان در شمال غرب پاکستان شمار زیاد از بزرگان قومی از مناطقشان بیجا شدند. سناولا یک افسر پلیس پاکستان گفته که مردان مسلح سوار بر موتورسایکل بودند و ملک ارسلان الله خان را در بازار شهر تانگ هدف قرار دادند. پیش از این هم طالبان پاکستانی با بزرگان قومی هشدار داده بودند تا به مناطقی که آنها مشغول جنگ با اردو هستند باز نگردند. درگیری ها میان مخالفین و نیروهای سوریه در شهر حما ادامه دارد. تانک های اردوی سوریه امروز به این شهر که پایگاه عمده مخالفین رژیم بشار الاسد به حساب می آید هجوم بردند. بر اساس گزارش ها اردوی سوریه تلاش دارد تا موانعی را که توسط گروه های مسلح در دروازه دخولی شهر حما گذاشته شده بود دور کند. اداره های دفاع از حقوق بشر به نقل از مقامات صحی گزارش دادند که حداقل 45 غیر نظامی در نتیجه تهاجم امروز کشته شدند. تانک های اردوی سوریه از تقریبا یک ماه به این سو شهر حما را که شاهد بزرگترین تظاهرات ضد بشار الاسد بوده محاصره کرده بودند. پارلمان سربیا خواهان حل صلح‌آمیز بحران این کشور با کوزوو شده است. پس از 10 ساعت بس قطعنامه از سوی پارلمان سربستان صادر شد که در آن برای حل صلح‌آمیز بحران با کوزوو درخواست شده است. اکثریت وکلای پارلمان سربستان از حزب ائتلافی این کشور از اظهارات رئیس جمهور بوریس تادیچ حمایت کردند. تادیچ به پارلمان سربستان گفته بود که علی کوزوو به خاطر خشونت‌های فرقه‌ای هفته گذشته به نیروی نظامی متوسل نخواهد شد. کوزوو در سال 2008 میلادی از سربستان جدا شد و استقلال آن از سوی بسیاری کشورهای جهان به رسمیت شناخته شد. ایران یک مرد را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. روزنامه‌های ایرانی امروز گزارش دادند که این حکم به روز شنبه در شهر جنوبی مینا به اجرا گذاشته شد. روزنامه ایرانی کیهان در مورد گزارش داده اما نگفته است که این اعدام علنی صورت گرفته یا به دور از چشم مردم. رسانه‌ها و مقامات ایرانی گزارش دادند که تعداد اعدام‌های امسال اکنون به 173 تن در این کشور رسیده است. این رسانه ها همچنان می گویند که ایران پارسال 179 تن را اعدام کرده بود، اما گروه های مدافع حقوق بشر گفتند که تعداد دقیق اعدام شده ها به مراتب بیشتر از این است. ایران دومین کشور پس از چین است که حکم اعدام در آن خیلی زیاد به اجرا گذاشته می شود. و در نتیجه تصادم یک کشتی تفریحی در مسکو پایتخت روسیه 9 تن جان دادند و یک تن دیگر تا هنوز ناپدید است. سخنگوی وزارت اضطرار روسیه میگوید این کشتی در دریای مسکو غرق شد. با گفته مقامات این کشتی 17 سرنشین و عمله داشت و نیمه دیشب با یک قایق تصادم کرد. بر اساس گزارش ها 7 تن پس از این حادثه نجات داده شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
شش و سی و هفت دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری. تعداد قربانیان حمله انتحاری امروز در ولایت هلمند به 13 تن رسیده است. مایک مولن لوید رستیز نیروهای آمریکایی امروز وارد ولایت لغمان شد. خبرنگاران افغان میگویند در مورد کشته شدن امید خپلواک خبرنگار پژواک و بی بی سی در اوروزدان اطلاعات دقیق وجود ندارد و در این زمینه باید تحقیق شود.
قتل از این قتل عمدی بوده. باید نهادهای امنیتی و نهادهای تحقیق خصوصا دولت افغانستان در این راستا تحقیق جدی بکنند.
گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک عبدالقادر هم به شما سلام میرسانه. تعداد قربانیان حمله انتحاری امروز در ولایت هلمند به 13 تن رسیده است. داود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت قربانیان این رویداد که امروز در شهر لشکرگاه رخ داد شامل 12 پلیس و یک کودک می شوند. او همچنان گفت که در این حادثه 7 پلیس و 2 غیر نظامی زخمی شدند. این حمله انتحاری صبح امروز در نزدیک ساختمان قماندانی امنی لشکرگاه رخ داد. قاری یوسف احمدی که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حمله 18 مامور پلیس کشته شدند، اما مقام های افغان این ادعای طالبان را رد کردند. مصطفی صدیقی در یک تماس تلفنی جزئیات این حادثه را از داود احمدی سخنگوی والی هلمند پرسیده.
در مجموع تمام شبکه‌های تروریستی القاعده و اینا و همچنان گروه‌های مافیایی مواد مخدر با هم اینا میخواین که در این یک وحشت برای بندازن کلگی یک چیز است که شورای کوتاه است، گروپ اخوانی است، قاچاق برای مواد مخدر است، اینا کلشان یک باند است و حملات انجام میدن.
یک نگرانی وجود داره در پیش بسیاری از مردم که گویا نیروهای امنیتی افغان توانمندی حفظ امنیت را ندارند در مناطق مختلف. چقدر شما نگران هستین از این مسئله؟ آیا نیروهای امنیتی افغان میتونن امنیت هلمند و لشکرگاه را بگیرن؟
به این معنا نیست که مطلقا نیروهای ما توانایی را نداشته باشه که اونا موضوعات مهار بکنن. بلکل بعض مشکلات ممکن موجود باشه، منتها تر از او کار میشه و امو خامی ها و او کاسی های که از مرفوع میگردد.
حملات بر جان والی هلمند گلاب منگل هم صورت گرفت که از او حملات جان سالم بدر برد. چقدر نگران هستین در مورد زندگی خودتان؟
آماده قربانی هستم، ما اگر کشته میشیم یا ترور میشیم یا دیگه میشیم، ما مانای از این نیست که ما از مبارزه دست میکشیم. دشمن تلاش خود میکنه، قاچاقبرا تلاش خود میکنه، ما اونجا غاصبین بزرگ زمین هستن، مفسدین در اداره و فساد اداری هستن که با کل از اینا مبارزه جریان داره.
در چه حد مطمئن هستین که پلیس ملی افغانستان که مسئولیت‌های امنیتی را از نیروهای امنیتی خارجی در هلمند و لشکرگاه به دست گرفتن، بتانن که با امی گروه های زورمندی که شما ازشان یاد کردین به امو طور که میخواین مبارزه بکنن؟
ما مطمئن هستیم. دو سال پیش پلیس شکل گروه های شخصی را داشت، به افراد و اشخاص وابسته بودن. مردم هلمند از مسئولین امنیتی یا از این پلیس خاطر خوب نداشتن، مگر حالا امو مردم هستن که خودشان بهترین اولادای خود را در پلیس معرفی کردن و حال تلاش دارن اولادشان تربیت بشه در پلیس. واقعا ما سر هر چیز داره باور میکنیم و با طرف قانونیت گام برمیداریم.
گفته شنید بود با داود احمدی سخنگوی والی هلمند. شنیدید که تعداد قربانیان حمله انتحاری امروز در ولایت هلمند به 13 تن رسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مایک مولن لیدر استیز نیروهای آمریکایی امروز وارد ولایت لغمان شد. او که از روز جمعه به این سو در افغانستان است با والی و قماندانان نیروهای بین المللی در لغمان دیدار کرد. مایک مولن در این سفر تهدیدها و دستاوردهای امنیتی در لغمان را ارزیابی کرد. محمد اقبال عزیز والی لغمان به رادیو آزادی گفت پس از سپردن مسئولیت‌های امنیتی شهر مهترلام به نیروهای افغان، مایک مولن بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی است که به این ولایت سفر می‌کند. به گفته آقای عزیزی، مولن درباره پلان‌های آینده که بر اساس آن وضعیت امنیتی سایر مناطق به نیروهای افغان سپرده خواهد شد هم صحبت‌های داشتند. اما لوید رستیز آمریکا و مقام‌های افغان تا حالا از مناطقی که مسئولیت‌های آن در مراحل بعدی به نیروهای افغان سپرده خواهند شد نام نگرفتند. در این حال مایک مولن دیروز در افغانستان گفت امکان دارد که طالبان در جریان ماه رمضان حملاتشان را بیشتر سازند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر.
جنرال جان آلن قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان باید ظرف دو نیم ماه آینده پلان تفصیلی آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تهیه کند. البته یک بخش از تصاویر این پلان با وضعیت و چگونگی جنگ در ماه آینده رمضان وابستگی دارد. این در حالی است که لوید رستیز اردوی آمریکا میگوید قماندانان آمریکایی شنیدند که سرگروهان طالبان که معمولاً در ماه رمضان به خانه‌هایشان در پاکستان برمیگردند امکان دارد به افراد خود در افغانستان بگویند که سعی کنند تا مناطق از دست رفته را در این ماه دوباره تصرف کنند. ادمیرال مایک مولین به خبرنگارانی که او را در مسافرت به افغانستان همراهی می‌کنند گفت جنرال جان آلن که قماندانی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان را در این اواخر به عهده گرفت قبل از اینکه پلان تفصیلی آغاز خروج عساکر آمریکایی از افغانستان را تقدیم کند برای ارزیابی وضعیت جنگ، بررسی آموزش نیروهای افغان و دیگر لوازم به وقت و زمان کافی نیاز دارد. لوید رستیز اردوی آمریکا در این اظهارات خود برای نخستین بار یک ضرب العجله برای تهیه پلان خروج 10,000 عسکری آمریکایی تا اواخر سال جاری از افغانستان را اعلان کرد. ادمیرال مایک مولین لوید رستیز اردوی آمریکا گفت که رویدادهای ماه رمضان خیلی مهم هستند. او روز جمعه وارد افغانستان شد و روز شنبه با قماندانان آمریکایی در جنوب افغانستان ملاقات کرد و روز یکشنبه مسافرت به مناطق شرقی افغانستان داشت. ادمیرال مایک مولین افزود که قماندانان آمریکایی شواهد بهبودی وضعیت امنیتی در برخی مناطق افغانستان را می‌بینند. او در حال این اظهارات را بیان می‌دارد که در این اواخر شماره از حملات غیر معمولی شورشیان در جنوب افغانستان انجام شد و حمله روز یک شنبه بر قماندانی امنیه لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان حداقل 11 نفر را گرفت. شورشیان طالب قبل از این حمله در لشکرگاه هفته گذشته ترینکوت مرکز ولایت اروزگان را هدف قرار دادند که در این حمله حداقل 19 نفر به شمول اطفال و زنان کشته شدند و به تعقیب آن شاروال قندهار را کشتند. در حال حاضر 100,000 عسکر آمریکایی در افغانستان هستند. طبق پلان رئیس جمهور آمریکا 10,000 عسکر تا پایان سال جاری و 23,000 عسکر دیگر سال آینده افغانستان را ترک خواهند گفت. آموزش و تجهیز نیروهای افغانستان زمینه‌ساز خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور محسوب می‌شود. مایک مولن لیدرستیز اردوی آمریکا گفت آموزش نیروهای افغانستان اولویت دارد و قماندانان آمریکایی این پروسه را سرعت خواهند بخشید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. مسئولان صفمای انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا میگویند گزارش‌های وجود دارند که احمد امید خپلواک خبرنگار افغان در اثر بمباردمان نیروهای ناتو در ولایت اروزگان کشته شده است. آقای خپلواک که برای آژانس خبری پژواک و بی بی سی کار می‌کرد، بر اساس گزارش‌ها روز پنجشنبه در جریان حملات مخالفان دولت بر شهر ترینکوت به قتل رسید. شرح بیشتر در گزارش از منیژه دیو از کابل.
خبرنگاران زون مشرقی روز
صفما یا انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا خواهان تحقیقات جدی در خصوص کشته شدن احمد امید اخپلواک شده است. احمد ضیا بومیا رئیس این انجمن به روز یکشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت یک مقام حکومتی افغانستان به آنان گفته است که آقای اخپلواک در نتیجه بمباردمان نیروهای بین المللی در ولایت اروزگان کشته شده است. او گفت که باید در این مورد بررسی های جدی از سوی نهادهای مسئول دولتی صورت گیرد.
حکومت هم مسئولیت نمیگیرند، طالبان هم مسئولیت نمیگیرند و نیروهای ائتلاف هم. یکی از مقامات حکومتی که خواهش کردن که نام ازش گرفته نشه، گفتن که آقای خپلواک در اثر بمباردمان نیروهای خارجی شهید شدند. حکومت میگن که در اثر حمله طالبان به شهادت رسیدن و انواعی از نظرات در اینجا موجود است که ما نمیتونیم که دقیق بگویم که چی حادثه بوده.
امید اخپلواک 25 سال داشت و برای آژانس خبری پژواک و بی بی سی کار میکرد. به روز پنجشنبه هفته گذشته پس از آن در شهر ترینکوت کشته شد که مخالفان بر چندین نقطه در این شهر هجوم بردند و درگیری شدید میان نیروهای طرفدار حکومت و مخالفان صورت گرفت. نیروهای بین المللی این گزارش ها را تایید نکردند که گویا احمد امید اخپلواک به اثر بمباردمان آنان کشته شده است. طالبان به خاطر کشته شدن آقای اخپلواک ابراز تأسف کردند و گفتند که این خبرنگار به واسطه آنان کشته نشده است. در این حال شماری از خبرنگاران میگویند که باید با عاملان قتل احمد امید اخپلواک برخورد قانونی صورت گیرد. فریده نیکزاد یکی از خبرنگاران و عضو انجمن آزاد خبرنگاران جنوب آسیا در این مورد چنین میگوید:
بر ما گفته شد که در عملی انتحاری کشته شد، بعدن نشان داده شد که نه، فایل صورت گرفتن از عقب و بروی افتادن. این نشان میده که قتل از این قتل عمدی بوده. باید نهادهای امنیتی و نهادهای تحقیق خصوصا دولت افغانستان در ایراسا تحقیق جدی بکنن. اگر قرار باشه که نیروهای ائتلاف ایرا قصدن یک ژورنالیست ما را به قتل میرسانن، این تازه نیست، چیز نو نیست، اما باید جدا امرشان برخورد صورت بگیره.
کشته شدن احمد امید اخپلواک نگرانی های تازه را در مورد مسئولیت خبرنگاران در نزد نهادهای مدافع ژورنالیستان به میان آورده است. گزارش ها نشان می دهد که ناامنی ها نه تنها مشکلات را در برابر کار خبرنگاری در افغانستان ایجاد کرده، بلکه به گفته شمار زیادی از خبرنگاران، آنان در جاهایی که کار می کنند نیز با مشکلات متعدد مثل نداشتن مسئولیت وظیفوی مواجهند. این نهادها از دولت افغانستان می‌خواهند تا حفاظت از خبرنگاران و ایجاد زمینه مناسب کاری را برای آنان در دستور کارش قرار بدهد و در جهت تأمین حقوق خبرنگاران اقدامات عملی را روی دست گیرد.
منیجر دیو از کابل گزارش میداد. همچنان در شرق افغانستان خبرنگاران مرگ احمد امید خپلواک را محکوم کردند. امروز تعدادی از خبرنگاران در شهر جلال آباد گرد هم آمده بودند و قتل احمد امید خپلواک را محکوم کردند. شیرشاه هم درد از ننگرهار گزارش میدهد.
خبرنگاران زون مشرقی روز یک شنبه تای گردماییشان کشته شدن احمد امید خپلواک خبرنگار بی بی سی و پژواک در اروزگان را تقبیه نمودند. آنها با صدور قطعنامه‌شان از طرفین درگیر جنگ خواستند که در حملاتشان امنیت خبرنگاران را تامین و زندگیشان را مسئول نمایند. در قطعنامه همچنان از دولت خواسته شده بود که در مورد این قتل تحقیقات نماید. ببرک میخیل خبرنگار بی بی سی در ننگرهار در مورد گفت:
ما بسیار متاسف هستم که یکی از همکارای ما احمد امید خپلواک از اثر یک حمله انتحاری در ولایت اروزگان کشته شده. فکر میکنم که با کشته شدن احمد امید خپلواک حق سکوت نمیکنه. رای احمد امید خپلواک از طرف همکارای او انشالله تعقیب میشه و خواست ما از حکومت، از نیروهای خارجی در افغانستان و همچنان از مخالفین مسلح دولت این است که باید به خبرنگارات توجه کنه، اونا را هدف قرار نده. به خاطر از اینکه خبرنگارا با هیچ کس نیستند، اونا تنها صدای ملت خدا بلند میکنند.
طاهر صافی خبرنگار تلویزیون شمشاد نیز از طرفین درگیر جنگ چنین خواست:
امید خپلواک یکی از ژورنالیستای برجسته کشور ما بود. ژورنالیستای ننگرهار شهید شدن او را بسیار زیاد خفه هستیم و از سه جانب میخواهیم که درگیر جنگ هستند آینده در مسئولیت ژورنالیستا اقدام کند و از احتیاط کار بگیرند. و همچنان ژورنالیستا که در کشور ما کار میکنه، اینا تنها به بلند کردن صدای مردم خود کار میکنند و باز میخواهیم که احتیاط کنن و ژورنالیستان را مسئول نگار کنن.
احمد امید خپلواک خبرنگار بود که از ولایت اروزگان با چندین رسانه کار میکرد و گزارش میداد که دویم قبل در حمله انتحاری در ترینکوت کشته شد. خبرنگاران ولایت مشرقی طرفین درگیر جنگ را با بی‌توجهی به خبرنگاران متهم کرده تقاضا کردند زندگی خبرنگاران را مسئول نمایند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنند رزی به بار بی از بیکاری.
دم پوانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز به روز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
بله، برنامه فکر نو را با مصطفی صدیقی فراموش نکنین. مقامات دولتی به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه درگیری میان طالبان و نیروهای افغان در ولایت کاپیسا 12 تن از جنگجویان طالب کشته شدند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی 17 طالب دیگر در این رویداد زخمی شدند. مقامات امنیتی کشته و زخمی شدن دو مأمور پلیس در این درگیری را نیز تایید می‌کنند. احمد حنایش جزئیات را از کاپیسا گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس و مخالفین مصالح دولت در این ولایت 12 تن از افراد طالبان کشته و حدود 17 تن دیگر از آنها زخمی شدند. با گفته مسئولین امنیتی، این درگیری‌های مسلحانه در مناطق کوهستانی دره غین و افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا صورت گرفته است که در این جریان علاوه بر تلفات مخالفین مصالح دولت، 2 تن از افراد پلیس نیز کشته و زخمی شدند. عطا محمد نظری، قمندان امنیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا، بر روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حملات نخست و آغازین از سوی مخالفین مسلک دولت بر نیروهای امنیتی محل صورت گرفته بود.
میخواستم به طرف افغانیه و پاچهان تعرض کنم، باید پلیس محلی ما تعرض کردن که با مقامات از اون روبرو شدن و بعد از اون پلیس ولسوالی با کمک از اون یا شتافتن با کمک از اون دیگه درگیری همکاری که صورت گرفت. در قدم اول یک نفر پلیس محلی که شهید یکی زخمی شده بود او کشیدش نزدیک و بعدا تعرض مشترکانه صورت گرفت. دشمن تا به آخرین نقطه تعقیب شد که 12 نفر از طالبان کشته شده، 12 کشته داشتن و 17 زخمی که 2 نفر جسدشان در میدان جنگ باقی
انتقال.
اما مخالفین مسلحی دولت در مورد تلفات وارد شده بر گروه طالبان ابراز نظری نکردند. شماری از ساکنان محل و برخی از منابع مسئول به این باورند که در این اواخر شدت درگیری ها میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای امنیتی در حال افزایش قرار گرفته و گسترش دامنه نامنی ها در ولسوالی نجراب نشان دهنده بیشتر شدن فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی است. اما مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند به خاطر جلوگیری از افزایش و گسترش فعالیت مخالفین مسلح دولت در این ولسوالی نیز قطعات پلیس محلی به تازگی ایجاد شده و به هدف سرکوبی طالبان مسلح در محلات مختلف مصروف فعالیتند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
او دختر، تو را گفتم که رادیو را بیار که خبرهای رادیو آزادی را بشنوم. اون ناوردی خبرها تیر شد.
پدر جان تشویش نکن، در موبایل اتصالات به شماره 898 زن بزن و تمام خبرها را بشنو.
راست میگی دخترم؟
بله پدر جان، ما میتونیم تمام خبرها و صدی آب و هوا، نرخ اسعار، مصاحبه روز، قصه های زندگی روزمره و حتی بخش از برنامه تفریح مروای مرچان بشنویم. با مصرفش فقط 5 افغانی در یک دقیقه است و هر بخشش از 3 دقیقه زیاد نیست.
آفرین دخترم، 898 و او هم در تلفن اتصالات. حال دیگه مشکلات ما حل شد.
بله، کدام وقت رادیو پیشتان نبود و خبرها را شنیده نتوانستین، از طریق تلفن اتصالاتتان خبرهای رادیو آزادی را بشنوین. تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، البته برنامه های دیگه هم میتونین، این برنامه های دیگر هم از رادیو آزادی روی تلفن های اتصالات بشنوین. رادیو آزادی را میشنوین روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. اتاق تجارت صنایع افغانستان بر حکومت این کشور انتقاد میکند که به خاطر حل مشکلات تخنیکی در برابر اجرای موافقتنامه تجارت ترانزیت میان افغانستان و پاکستان اقدامات لازم را انجام ندان است. مقامات این اتاق امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند اگر این مشکلات حل نشوند، موافقت نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان عملی نخواهد شد. منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
موافقت نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان با گذشت در حدود 2 ماه از توافق اخیر میان مقامهای افغان و پاکستانی روی عملی شدن این موافقت نامه، مشکلات دیگر بالای تطبیق آن سر بلند می کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان از حکومت می خواهد تا مشکلات تخنیکی را حل بسازد که در راه تطبیق موافقت نامه تجارت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان وجود دارد. خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، با انتقاد از حکومت میگوید حکومت افغانستان بدون اینکه آمادگی لازم را برای امضای این موافقتنامه داشته باشد، موافقتنامه تجارت و ترانزیت را با پاکستان به امضا رسانید. آقای الکوزی به برخی شرایط اشاره کرد که عملی شدن آن ناممکن است.
در این قرارداد نوشته هستند که هر ترک افغانی باید ترک اندیویز داشته باشد. ترک اندیویز یک سیستم است و مثل دستگاه روشنواری باید یک دستگاه نصب شوه و برای او پایا جور شوه و یک آله هستن که در کانتینر نصب میشه. در هر جایی که کانتینر میرن از مرکز ای باید مراقبت شوه. در 20 سالی را افغانستان جور کده نمیدن. اول باید حداقل 15-20 میلیون دلار سریمی سرمایه گذاری شوه که امی دستگاه با وجود بیه. موضوع سیستم کمپیوترایز است.
وی همچنان میگوید که در این موافقتنامه تضمین بانکی و مسائل بیمه قسم تذکر یافته که عملی کردن آن مشکلات را به بار خواهد آورد. مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان میخواهند که حکومت این کشور یک هیئت بلندپایه را به پاکستان بفرستد تا در مورد ساده سازی شرایط تطبیق این موافقتنامه با مقامات پاکستانی گفتگو کند. مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند میان مقامات افغانستان و پاکستان بخاطر ساده سازی شرایط این موافقتنامه از پیش موافقت صورت گرفته است. وحید الله غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان:
خوشبختانه تضمین بانکی 25% شد. یعنی اموالی که از رای افغانستان به پاکستان انتقال یابد باید 25% تضمین بانکی بدهد و 0.2% تضمین مالی. به همین گونه اگر اموال از رای پاکستان به افغانستان انتقال یابد باید 25% تضمین بانکی پرداخت شود و تضمین مالی هم. پیش از این 100% تضمین مالی و بانکی در این موافقتنامه وجود داشت، اما حالا پاکستان بر کم کردن این تضمین ها موافقه کرده است.
و ایستایست رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم همکارانم چشم برای شما خواهند بود. من امید مرزبان و همکارم سعید قادر با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت برای تان آرزو داریم. فراموش نکنین که ساعت 7 صبح دوباره با رادیو آزادی باشید.